أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، بلغنا على أعدائهم أجمعين. بحث خیلی ریشه‌داری است در مباحث اصول، ممکنه که موردی را از جهت دلالت ظنی باشه ولی طریقش قطعی باشه. طریق قطعی هست، ما می توانیم به اون طریق قطعی استناد بکنیم ولو اینکه در جهت دلالت ظنی باشه. موردی به عکسش که اگر اصل دلیل ظنی باشه ولی دلالت قطعی باشه، دلیل ظنی هست، بیشتر از حد ظنی نمیتوانیم بهش استناد کنیم ولی دلالتش قطعی هست، آیا میشود بهش استناد کرد و عمل کرد؟ به عبارت دیگر، راهی که برای علمی داریم ظنیه، گاهی راه علمی قطعیه و قطعیه روشنه، گاهی راه علمیه اما ظنی هست. این بین بزرگان ما اختلافاتی در این زمینه شدید هم هست و هر کدام استناد به مباحثی کرده. مرحوم ابن زهره که معتقد خبر واحد، از مسائل اصولیه، یعنی جنس خبر واحد را باید تو مباحث اصولی تعقیب بکنیم و به استناد همین که از مسائل اصولیه، ایشون میفرماید ظنیه، ظنی و طریق نمیشود بهش استناد کرد. از به خبر واحد ایشون میفرماد که نمیشود استناد کرد از بابی که ظنی هست. بعد ایشون گسترش داده که در مباحث اصول الفقه که نمیشه به خبر واحد هم تمسک جست، طریق خبر طریقش ظنیه و مباحث اصولی باید با حجیت قوی باشه و علمی باید باشه، لذا به مباحث اصولی هیچ جا به خبر واحد نمیتوانیم ما استناد بکنیم. با اینکه بیشتر از مواردی که ما الان در مباحث اصولی داریم باید به خبر واحد هم اهمیت بدیم، بذار اینجا یک جوابی هم برای اهل سنت داره. سلام علیکم. جوابی برای اهل سنت داره که در رابطه با اجماع به خبر روایت نبوی اینا استناد کردم که لا تجتمع امتی علی الخطأ. ایشون میگه این مبنای برای اجماع هست، این خبر واحده، این خبر واحد نمیشه بهش تمسک کرد چون ظنی هست و حتی در حد ظن هم نیست. و به عبارت دیگر ایشون میگه در جایگاه خودش ما بحث کردیم حتی اینکه عمل به خبر واحد جایز نیست. و ادله‌ای هم اقامه کرده و حرف ایشون اینه، میگه ما در مباحث فروع قبول نکردیم خبر واحد را، اثباتش در چیزهای فروع را ما قبول نکردیم، چه بیاییم در اصول، اونم مثل اصول الفقه و قبول اجماع را بکنیم به واسطه این خبر واحد. و اجماع را ایشون میگه از اصول شریعت، لذا اثباتش با حجیت خبر واحد بر این مبنا برای هیچ کس ایشون میگه جایز نیست، که اونهایی که خبر واحد را در فروع عمل میکنن، چه اونهایی که خبر واحد به فروع هم اونجا مثل ما خودمون، مثل خودش میگه ما در فروع عمل نمیکنیم. چرا؟ علتش هم میفرماید برای اینکه اجماع از اصول شریعت است. فرضا هیچ کس نبایستی به خبر واحد تمسک به جایز نیست. این مبنا با این بیانی که کرده است ایشون ابن زهره به تعقیب مباحثی که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه جمع نظریه ها کرده است و با همه استدلال هایی که ایشون داره، ایشون می فرماید که حتی نظریه‌ای که بیان بعضی، حالا شایدم بعضی که منظورش خیلی روشن نیست که بعضی را میگه مقصودش کیا هستن، ولی مجدداً تکرار میکنه که این عبارت همون بیانی است که مرحوم سید مرتضی بیان کرده، ولی ایشون نقل کرده و عبارت معلوم نیست که از خودش هست یا از دیگری هست. به هر حال اون چه خیلی تعجب آوره برای ابن زهره، میگه تعجب است که نسبت داده شده به بعضی که گفتن اصول الفقه میتواند به یک چیزهایی که ظنی هست درش استناد بشه، ولی از جهت دلالت باید دلالتش قطعی باشه. ایشون به عنوان یک امر تعجب آور و شگفتی اینا نقل میکنه. ظاهراً اون چی که بیشترین نتیجه را از مباحث اصولی ایشون میخواد بگیرد اینه که میگه اصول ریشه هست، اصله، و چیزی که اصله باید به یک امر قطعی، امر قوی قطعی باید باشه. و در خطابهای کلامی که عنوان ظنی داره نمیشه بهش استناد کرد. خب این فرمایششون داشته باشید مطابق با همین مسئله میخوان یک مسئله دیگری هم اینجا روشن بشه و اون این است که در عین حالی که مثل مرحوم شیخ طوسی که اجماع را از باب قاعده لطف میخواهد بپذیرد و میپذیره و عناوینی بهش داده است و قائل به حجیت اجماع شده، چطور بتوانیم این بحث را در علم اصول قطعیش کنیم؟ با اینکه این دیگه معروف شده و یه امر تقریبا قطعیه، چنانچه در جلسات قبل ما از بیان شیخ طوسی استفاده کردیم. به یک مطلب دیگری که مطلب مهمی هست و اون اینه که خطابات قرآنی که نوعاً ما به ظواهر اون عمل میکنیم و ظاهر اون را حجت میدانیم، تخصیصش به خبرهای واحد بنابر نظر ابن زهره و عده دیگری از آیون این دیگه جایز نیست. یعنی خبر واحد نمیتوانه ظهور آیه شریفه قرآن را به هم بزنند. اون ظهور قوی تر هست، هم قطعی و صدوره و هم از جهت ظهور اقوا هست از اینکه یک خبر واحدی بیاد مقابل آیه شریفه قرآن نظری داشته باشه. خب این مطلب خیلی فرق میکنه با کسانی که خبر واحد را معتبر میدانن. ایشون با این بیان میخواد بفرماید که ما اصلا به خبر واحد نمیتوانیم عمل کنیم، خصوصا اگر مقابل ظهور آیه شریفه هم قرار بگیره. بعد این مطلب بزرگی هست که امروز تا حدی که بتوانیم اینا حلش کنیم و ببینیم چه میشود، مسئله این اجماعاتی است که مکرر در مکرر در مباحث مختلف داریم که مرحوم شیخ طوسی از باب دخول قول معصوم، بعضی دخول خود معصوم را، حضور خود معصوم را ذکر میکردن، مرحوم شیخ طوسی میفرماید دخول قول معصوم. و فرمایش ایشون از این جهته که میگه اگر از باب قاعده لطف فقیهانی دور هم نشستند و مطلبی را ذکر کردند، ما میفهمیم که اینجا قول معصوم از باب قاعده لطف حتما درش موجوده. صراحت نمی فرماید ولی مقصودش اینه که یعنی در جمع این قول آیون فقها ها که با هم اجماع کردن اگر معصوم دخالت نکنه این از لطف خارجه. قاعده لطف این است که یعنی نظر معصوم در این جمع باشه و اینجا دخول قول معصوم را حساب میکنه، دخول قول معصوم. و میگوید در مجموع این اجماعی که کردن معلوم میشود که قول معصوم درش هست و حجیت قول معصوم معتبره دیگه، ما میدانیم. از این جهت اجماع را ایشون قوی دانسته. و احکامی که به دلیل اجماع ثابت بشه ایشون می‌فرماید که تمام این موارد مورد قطعی هست به واسطه للاجماع. حالا مثالی هم زده است که این مثال ما اینجا مناسب می‌بینیم که یه قدری روش توجهی بشه. ایشون فکر اینجور فرموده: الفرض الخامس غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع مره واحده كل واحدة منها بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل بالإجماع دلیل دیگری برای این دیدید که فتوای آقای خمینی هم هست که یا الله خیلی ایشون راجع به این که یک شستن با یک کفه از آب این یک شستن حساب میشه. آقای بروجردی میفرمودن به قصد ملاکه، اگه قصد یک شستن باشه ولو دو کفه بزنه، سه کفه بزنه که آب به همه جای دستش برسه، به قصد از عنوان قصدیه میدونستن ایشون، ولذا یک شستن حساب میشه. دومش این است که به قصد دومی قصد بکنن و سه دوم رو بشورن، این میشه قصد دوم و شستن دوم حساب میشه. ولی آقای خمینی نظرشون بود که آب که رسید مصداق واقعی شستن ملاکه، دیگه مصداق واقعی شستن این کف آبی که ریخ شستن صفر کرد، این میشه هم شستن اول. اگه دومی را بریزه و بخواهد بینه، این میشه شستن دوم. به قصد حساب نمی کردن ایشون، به اون مصداق واقعی شستن حساب می کردن. و این گفتگو از سابق بر این هم در مباحث بوده که یکیش اینجا هست که می‌فرماید در این تقسیم برنامه‌هایی که در بیان ایشون هست، میگه اگه یک مرتبه آب از آرنج تا انتهای انگشتان شسته شد، به همین مقدار یک شستن کفایت می‌کند، با یک کف آب از آرنج آب را داره میکشونه تا رأس انگشتان. توی این حرف در میاد که اگر بعضی قسمت ها آب بهش نرسه، اون یک کف دوم مثلا کفش کوچیک باشه، اون یک قدری اضافه کنه تا سر انگشتان هم برسه، اون یک حساب میشه. بالاخره او یک شستن واقعی را دلیلش هم فرموده به دلیل اجماع بر اینه. شاید هم فرمایش آقای خمینی هم به همین اجماع توجه کرده باشن، هرچه ایشون به مصداق واقعی شستن حساب کرده. خب اینجا خیلی واضح هست که استدلال ایشون به اجماع، با اینکه اجماع واضحه که باید دخول قول معصوم درش باشه و اینجا معلوم است که دخول معصوم قول معصوم را قطعی دانسته. فرمایش مرحوم شیخ توصیفی به قاعده لطف به حرف دیگران این است که خود وجود اجماع همینه که اجماع بود که کفایت میکنه لل اجماع، دیگه بعد اجماع هم توضیح نمیدن که این اجماع از چه جهت حجیت داره، خود اجماع را حجیت درش خواهد. آقایون مرحمت فرمودی که اینجا یک کشمکش خیلی طبیعی هست در اصل برنامه که ما چطور اینا اولا از جزء مباحث قطعی اصول بدانیم، ثانیا اینکه دلالتش را قطعی بدانیم. بنده با تحقیقاتی که یه مقداری با فرصتی که داشتم و دنبال کردم، تقریبا میتوانیم بگیم که کل قدما، اینجوری بگیم که کل قدما اجماع را قبول میکردن، حالا یا به وسیله همون دخول قول معصوم مثل شیخ توصی اینها، یا تعبیر همین که یک پشوانه علمی داشته. به هر حال اجماع بی خود درست نشده، یه پشتوانه علمی داشته کامل. پس ادعای اجماع اینجوری را تقریبا میپذیرفتن، با اینکه یادون هست در جلسه های قبل اینا ذکر کردیم که این شبه را ایجاد کرده بودن که خیلی از اجماعات همون مشهوره، شش مشهوره، منتها لفظ اجماع آمدن ذکر کردن، و حالا که اجماع به معنای اجماع نیست مفصل بحثش را جلوتر کردیم. سلام علیکم. پس مرحمت میفرمایید که اینجا بحث حجیت اجماع مقدار جایگاه پردردسری داره و گرفتاری داره که خب حالا ما رو هم رفته باید ما این را به طور کلی بگیم که اجماع قابل قبول هست، ولو اینکه ایراداتی درش وارده، ولی مجموعاً بگیم که قبول. یک حرفی هم بعضی زدن که گفتن که اجماع به خاطر اخبار متواتری بوده که در زمان اجماع در دست اونها بوده، اخبار متواتری بوده، بعداً به دست ماها که میخواسته برسه از تواتر افتاده، یعنی ما دیگه نقل واحد شده. خب این هم یه حرفیست. اون موقع به طرق مختلفی دستشون بوده، اون طرق مختلف عنوان تواتر پیدا میکردن، بعد کتاب سوزی هایی که شده، کتاب ها را خیلی هاش ضایع کردن، بعضی از جهات دیگر که بالاخره به دست بعدی ها نرسید و خبرها دیگه یه خبر از تواتر افتاده و به خبر واحد برگشت. ولی ریشه اون اجماعاتی که نقل شده، اون اجماعات ریشهش برمیگشته به خبر تواتر. اینم عده‌ای ذکر کردن که خب تا حدی مثلا جدی است. به تعبیر بعضی علمای بلدان که جاهای مختلف تعبیر این کردن، علمای بلدان در دستشون کتابهایی بودن و از اون اخبار استفاده میکردن، بعد اعلام اجماع شدن. ولی الان این به دست ما نیست و نرسید. از باب حوادثی که پیش آمد کرده، موارد مختلفی که حتی کتابخانه عظیم مرحوم شیخ طوسی که این هم از ضایعات بزرگ بوده که این هم نابود کردن و نگذاشتن برسه. بسیار جایگاه مهمی داره این مسئله دلیل اجماع، که شکار بکنیم که این دلیل اجماع را محکمش کنیم. بعضی از علما آمدن حکم عقلی را اینجا به کار بردن که ذکر کردن در هر واقعی اگر اجماع به وجود آمده، مسلم پس یک دلیل علمی وجود داشته و فرض کنیم که اون دلیل علمی به دست ما نرسیده. حکم عقل چی میگه؟ عقل میگه که شما اونی که براشون ثابت بوده اون موقع این حجیت داره، پس شما دست از حجیت اون نمیتونید بردارید، بلکه حجیت اون زمانی که این اجماع محقق شده و موطن اجماع بوده کفایت میکرده برای دلیل اجماع. پس اگر اجماعی ادعا شده، شما اجماعش را میدانید محقق شده، این اجماع هست، حکم دلیل عقل اینا میگه که این حجیتش را بپذیری. این هم یه عده‌ای طور استدلال کرد. پس رو هم رفته دو چیز ما اینجا باید در نظر بگیریم. یکی این که بعضی از مواردی که ادعای اجماع شده ممکنه که به خبر واحدی که قطعیت برای بعضی بوده این خبر واحد رو قرائنی یا دلائلی قطعیت بوده، نظر مجموع همون شده و این یک جور اجماع بود. یه جور هم اینم بگیم که نه، خبرهای متعدد بوده به صورت متواتر بوده و این ادعای اجماع شده. سوم هم این که مسئله همون دخولی که نظر دخول قول معصوم این برای همشون حجیت داشته. حالا که همه فقهایی که الان دسترسی بهشون داریم یک نظر دارن، از باب قاعده لطف بگیم که این حجیت داشته و اجماع درش هست و از این جهت این نهایت برنامه است که جلوتر اینطور در بین فقهای قدما مورد نظر بوده و اینجوری به ما رسیده. یک مطلب دیگری اینجا هست که در این جلسه دیگه موفق نمیشیم تمامش کنیم، اشاره میکنم و انشاءالله در جلسه بعد. بحث اصالت براءت، این اصل براءتی که آقایون در بسیاری از مسائل شرعی بهش استناد کردن، این چطور در برابر یه خبر واحد یا اجماع این حجیتی داشته باشه و بتوانیم این اصل براءت را یه حجیت براش پیدا کنیم. این در جلسه دیگه باید بحثش کنیم که استنادم بهش می شده توجه فرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.